بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه تفسیری قرآن کریم صفحه 21. استاد روح بخش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. 21 جلسه ترجمه تفسیری قرآن رو در خدمتون هستیم با صفحه 21 قرآن. یکی از اسامی قرآن تبیان است. تبیان یعنی روشن، واضح برای کسانی که به دنبال نور و هدایتند. قرآن روشن است. این روشن بودن متناسب است با اون هدفی که از قرآن هست. روشن بودن هر چیزی بسته است به اون هدفی که ما داریم. مثلا گفته می شود که این وسیله‌ای که شما خریدی برای اون هدفی که خریدی کاملا کارایی دارد. یه وقت هم گفته می شود نه، اون چیزی که شما دنبالشی، این وسیله کارایی چی ندارد برای اون هدفی که داری. کسی که دنبال قرآن میاد میخواد به نور برسد، از تاریکی در بیاد. اگر قرار باشد که یه ابزاری رو در اختیارش بگذارین که اینو بیشتر گمش کنه، خب اون ابزار دیگه کارایی نداره براش. یا اینکه حالا گمترش نکنه ولی راهی هم بهش نشان ندهد. خب خیلی چیزا هست که آدم میخواند این شاید گمراه‌ترش نکنه ولی هیچی هم دستش رو نمیگیرد. قرآن تبیان است، یعنی روشنگر است، روشن است. این اغلاق‌ها و ابهام‌ها هستش که این دو پهلو بودن‌ها هستش که افراد رو گمراه می‌کند. قرآن اینطوری نیست. فرض کن شعر حافظ، خیلی آور می‌دارن از این اشعار استفاده‌های شهوانی می‌کنند. پس دیوان حافظ تبیان نیست، چون به راحتی می‌شود از اشعارش استفاده‌های شهوانی کرد. خب با اینکه بنده خدا حافظ همچین نظری نداشته است، گرچه خب بعضی اشعارش هست که همچین نظری داشته است، ولی قالب اشعارش اینطوری نیست. پس حافظ تبیان نیست، به درد هدایت نمیخورد. این بیچاره که گم شده است، همین حرفای چند پهلو و حقهای با باطل قاطی شده اون رو به این وضع در آورده است. اگر بخواد یک کتابی که باز تو همین مایه هاست بیاد ای رو هدایتش بکند، این معنا ندارد. که با این توضیحی که دادم منافات ندارد که دیگه قرآن نیاز به یعلمهم الکتاب داشته باشد. منافات ندارد، یعنی هم باید کتاب را تعلیم داد، هم کتاب تبیان و روشن است. این جاده شما رو به هدف میرساند، ولی خب نقشه لازم است. ولی قطعا اگر از علائمی که وجود دارد استفاده بکنی، این راهش است. این منافات ندارد به اینکه شما نیاز به نقشه داری، نیاز به راهنما داری. ایتا رو با هم دیگه قاطی نکنید که ما خودمون رو بی نیاز از اهل البیت علیهم السلام بدانیم در فهم آیات قرآن یا از مفسرین خودمون رو بی نیاز بدانیم در فهم قرآن. نه این گونه نیست. حالا آیه 21 توجه کنید، فرماید که اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، وقالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. و میدونید یه سوره در قرآن هست به نام سوره بنی اسرائیل. این سوره بقره هم سوره بنی اسرائیل است. نام سوره بقره برگرفته شده است از یه قصه‌ای که اوج لجبازی بنی اسرائیل را نشان داده است، که اون قصه گاو بنی اسرائیل است. بزرگترین سوره قرآن نامش گاو است. خیلی حرف دارد برای گفتن. خب شما الان تا اینجا که رسیدید مدام دیدید این بحث رو، بحث بنی اسرائیل، و تا آخرش هم همین است. یعنی قسمت دوم سوره بقره که وارد بیان احکام شرعی می شود هم قبلا عرض کردیم رفت به بنی اسرائیل دارد. چرا؟ چون قرآن می گوید به جای این که بپردازید به مباحثی که یهودی ها شما رو با اونا مشغول می کنند، بپردازید به ساختن جامعه اسلامی با یادگیری احکام شرعی و پایبندی به اونها و عملیاتی کردن اونها در جامعتون. خب این باز رفت دارد به همین قصه بنی اسرائیل. خب قرآن در ادامه بحث حضرت ابراهیم رو مطرح کرد که به اینها ثابت بکند که دین سازی نکنید. یهودی مسیحی یعنی چی؟ مسلمان باشید. مسلمان باشید. و اگه ایجو بود ما اسم دینمون میشد محمدی. غیر از این است؟ یا اسم مذهبمون میشد علوی. ما شیعه ایم. اگرم به ما شیعه جعفری میگن، خب این به خاطر این که در زمان امام صادق علیه السلام فرقه های مختلفی به وجود آمد، حنفی و مالکی و حنبلی و اینها، خب اونهایی که پیرو امام صادق علیه السلام بودن شدن جعفری. و الا ما مسلمانیم. حضرت ابراهیم چی فرمود؟ گفت خدایا من و فرزندم را مسلمان قرار بده، ذریه‌ام را مسلمان قرار بده. و اهل کتاب به جای راهنمایی مردم به پیامبر جدید گفتن یهودی یا مسیحی باشید تا هدایت یابید. در مقابل این تبلیغاتشان بگو بلکه باید پیرو دین خالص ابراهیم بود. ابراهیم از مشرکین نبود، ولی شما دین خود را تحریف کردید و عزیر و عیسی را پسران خداوند دانستید و مشرک شدید. بله، بل ملت ابراهیم حنیف. و حنیف یعنی خالص. ملت هم عرض کردم یعنی دین. ملت که گفته می شود ملت ایران، ملت ایران به معنای این است که یک دین اینها را گرده هم آورده است. وقتی که یک دینی، یک روش فکری و یک مکتبی و یک ایدئولوژی ادهی رو گرده هم بیاورد، با آن جمعیت ملت گفته می شود. ولی اگر نجات باشد یه افراد با هم دیگه جمع شدن یه شهری، همه از یه نژادن، به اونا ملت گفته نمی شود. مثلا ملت ترک، ملت فارس، ملت گفته نمی شود. مثلا همون قوم گفته می شود. توجه فرمودید؟ چون نژاد رفتی به تفکرات فرد ندارد. یا مثلا جنسیت، بگیم ملت مردان، ملت زنان، ملت باسواد، بیسواد، نمانا ندارد. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. ای مردم، به جای آنچه این مشرکین به شما القا می کنند بگویید، به جایی که بگید که ما یهودی هستیم یا مسیح هستیم، اینو بگید. بگید ایمان به خداوند آوردیم و ایمان به آنچه یعنی قرآن که بر ما نازل شد و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و انبیای از فرزندان یعقوب نازل شد. اثبات به پیامبر زادگانی که خودشونم پیامبرند گفته می شود، یا خودشون پیامبرن یا جزو اوصیاء پیامبران هستند. به هر فرزندی گفته نمی شود، بله سفت که جمعش می شود اسوات. و نیز ایمان آوردیم به آنچه بر موسی و عیسی و همه انبیا فرود آمد. ما بین هیچ یک از انبیا فرقی نمی گذاریم و ما تسلیم فرمان او هستیم. اینکه بین این پیامبر آمد ما منسوب به اینیم، حالی که یکی دیگه آمد نه دیگه ما منسوب او اولی هستیم معنا ندارد. نور که چندتا نمی شود که این سایه هست که چندتا هست. لذا در قرآن ظلمت جمع‌بسته شده، ظلمات، ولی نور جمع‌بسته نشده. انوار معنا ندارد، انوار یعنی چند تا نور، نور که چند تا ندارد. این تاریکیست که چند تا دارد. وقتی که نور نباشه رو دیوار سایه های جور و جوری، شکل های جور و جور، ولی وقتی نور میاد نه دیگه. تاریخ فرمون چی شد؟ گروه های باطل زیادند. حالا بعضی وقتا با هم دیگه متحد میشن، اما از درون با هم دیگه چی؟ اختلاف دارند. اما گروه حق چی؟ یکیش. حق همیشه یکیش، اختلاف ندارد با هم. اینکه اینقدر بر علیه تفرق گفته میشود به خاطر این است که افراد میان یه احساس شخصی پیدا میکنن با اون حقایقی که به اون معتقدن. حقایق دینی میشد یه چیزی مثل نجات. حق را به خاطر حق بودنش دوست ندارد، به خاطری که اینجوری فکر میکند دوست دارد. میگه این حق با من موافق است، با من، چون با من موافق است پس من حق را دوست دارم، پس در واقع خودم را دوست دارم. لذا همین که این حق با من مخالف می شود منم مقابلش وای نیستم. در زمان شاه ملعون یک حقیقت وجود داشت، اون این که این شاه نوکر آمریکاست و به مردم ستم می کند. خب خیلی ها موافق با این حق بودند و این حقیقت را دوست داشتند، اما از کجا معلوم که این فرد چون موافق با این حق است این حق را دوست دارد، یا چون این حقیقت است این را دوست دارد؟ که این معلوم شد موقع انقلاب. موقع انقلاب معلوم شد. خب بعد ولی فقیه آمد، حضرت امام آمد، عده زیادی از مردم ولی فقیه را بهش موافق بودند، دوست داشتند. از کجا معلوم اینکه این حقیقت را دوست دارند؟ چون بهش موافقند دوست دارند، یا چون این حقیقت است؟ کی معلوم شد؟ موقعی که این ولی فقیه رفت و یک ولی فقیه دیگری آمد. این ولی فقیه هم که آمد باز همون بساط، خیلی ها با ایشون موافق بودند و ایشون رو دوست داشتند. از کجا معلوم اینی که این آقا رو دوست دارن؟ چون بهش موافقن، سلیقه هاشون میخورد با ایشون، تفکراتشون با ایشون میخورد، یا نه به خاطر که این حق است. خیلی زمان میبرد که ما عاشق خود حق بشویم. الهی که قبل از که از دنیا بریم یه اتفاق بیفتد که ما خود حق را، یعنی یه جوری بشود که تا که ما به حق رسیدیم واقع به نظر از این که اصلا ما قبلا با این موافق بودیم یا نبود، تا که به حق رسیدیم آنچنان نور این چشمان ما را نوازش بدهد که سریع بگیم تسلیمی نحن له مسلمون. پیش نمیاد این روالی که ما داریم پیش نمیاد. اگر بگیم پیش آمده است، یه نشانه دارد و اونم توبه است. یعنی چی؟ یعنی بارها و بارها هم خودمون هم دیگران از ما تجربه دارن که یه چیزی رو گفتیم که ببخشید ما اشتباه میکردیم. ما متوجه چی نبودیم، اشتباه کردیم. این توبه، اگر این توبه تو زندگی ما زیاد بود، معلوم است که حق دارد ما رو تراش میده. ولی اگر نه، دوربری ها که معتقدن این آقا هیچ وقت حالا حرفشو پس نگرفت، خود ما هم که نگاه میکنیم تو زندگیمون میبینیم نه، پس ما تواب نیستیم. چیه؟ معصومیم؟ معصومم که نیستیم. تجربه تو زندگی خودمون، نه خودمون نه دیگران از ما ندارن که اینجا رو گفتیم ببخشید، اینجا رو برگشتیم، اینجا رو اینم که نداریم. نتیجه چی؟ نتیجه این که ما راه مستقیم را نمیریم، بلکه خودمون راه میسازیم و از راه خود ساخته میداریم. در نتیجه خدای ما خدای واقعی نیست. آن که دل به شفاعتش بستیم که اهل بیت باشد، اینا اهل بیت واقعی نیستند. اهل بیت دستاز خود ما هستند و این رو ما موقع مرگ میفهمیم. یعنی موقعی میفهمیم که کاری از ما بر این اهمیت توبه و استغفار است. لذا هیچ ذکری بیشتر از ذکر استغفار انسان را از افسردگی و اندوه در نمی آورد، چون همه افسردگی ها اندوه ها و مشکلات به خاطر این که تو مسیح نیستیم. خب یعنی رشد، یعنی رشد اونه که از تو بعضشون میاد، کم کم از تو خودشون میاد. حتی اگر دشمن فکری و اعتقادی تو هم باشن، در درونشون تو رو شکار میکنن، تحصیل میکنن، کم کم یه اتفاق میستن. اهل کتاب فکر میکنن تسلیم فرمان خدایند، پس چرا پیامبر جدید که می آید همچنان خود را پیامبر پیرو پیامبر قبل می دانند؟ آنها بین انبیا فرق می گذارند. آنها تسلیم فرمان خداوند نیست. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پس اگر آنها به همون چیزی که شما ایمان آوردید ایمان بیاورند، قطعاً هدایت یافته و راه یافتند، ولی آنها همچنان در دشمنی به سر می‌برند و به زودی خداوند به امورشان رسیدگی می‌کند و شرشان را از تو باز می‌دارد، زیرا او آنچه می‌گویند می‌شنود و از همه نیت‌هایشان آگاه است. خب ابتین و این تولو رو بایست من در ترجمه می آوردم، گرچه منظور رسونده ولی باید می آوردم، انشاءالله در ترجمه تفسیر می شود. و این تولو یعنی اون راهی که مشخص هست طرف لجبازی کند و پشت کند به اون راه. اینا حکایت از این می کند که این افراد فی شقاق هستن. شقاق یعنی شکاف، یعنی بین اینها و بین حق یک شکافی وجود دارد، نمیذارد که اینها با حق یکی بشند. این شکاف چی است؟ نفسشان است. قبلا من عرض کردم که نفس بایگانی همه تصمیمات انسان است. از وقتی که روح انسانی در جنین دمیده می شود، انسان می شود اهل تصمیم. حدیث دارد که جنین سرش بالاست، از این که تو حدیث نیست، این که هست جنین سرش بالاست و پاش پایینه. وقتی که میخواد بچه به دنیا بیاد، خب این بچه میگن که بر میگرده، جنین بر میگرد، تا اینجا تو علم روز میگوید. اما این که این چجوری بر میگردد، فرمود ملکیست به نام ملک زاجر و ریزه. این ملک میاد فریادی میکشد، غالب بچه ها تحت تأثیر این فریاد قرار میگیرن و چپه میشه. بر خیلی طبیعی بچه از سر به دنیا میاد که یه تولد طبیعی است. بعضی از بچه ها برای این ملک زاجر تره کرده میکن. زاجر به معنای نهی است، یه نهی که در فرد یک انزجاری رو به وجود میارد از اون منهی. مثلا بچه نمیگن کخه، یعنی این که داری میخوری چی؟ کخه، بنده دو. این کخ زجر، بله. پس بچه اولین تصمیم خودش را اونجا گرفته است، حالا اولین نه ولی توی تصمیم هست، و همه روی نوع متولد شدنش اثر می گذارد. از بعضی بچه ها با پا به دنیا می، حالا قدیما که این سزاریا اینا نبوده است، بعضا مادرها موقع زار می مردند. حالا این تو پرونده سر شد. هم تو پرونده سر شد، در نتیجه روی تصمیمات بعدیش اثر میذاره. این که انسان تا یه مدتی بالغ نیست و مکلف نیست، این نه به معنای این است که عقلش نمی کشد، نه، بلکه به معنای این است که خداوند می بخشد. به همین علت یه بچه که بالغ می شود، درست بالغ شده مکلف شده است، اما بابا باباش خیلی فرق می کند. یعنی اون توقعی خدا از بابایی دارد، از این بچه تازه مکلف شده ندارد. خدا اینو بخشه، این فرصت میدهد، چون که بعدش هم باز فرصت میدهد، جور و جور خدا فرصت میده. یه مکانهای مقدسیه، یه زمانهای مقدسیه، یک مسائل در زندگی فرد میاد، این مسائل گناهان فرد رو میشویه و و و خیلی زیاد. نفس بایگانی همه تصمیمات انسان است. نفس شما خود شمایید، این جسم شما مال شماست، ولی جسم شما نفس شما نیست. و انسان با همین بایگانی میرد به قبر، محشور میشود. حالا غفران الهی یعنی چی؟ یعنی خداوند این بایگانی رو پاک می کند. این چقدر زیباست این کار. از این یه چیزی که اگه نباشه هیچی نیستی. مثلا هر نعمت خدا گذرد این دیگه این را هیچی نه. این بایگانی پاک می کند. خب گاهی وقتا هستش که یک کسی میاد شما رو میبخشد، بایگانی خودشو از شما پاک میکنه. یعنی چی؟ این نگاه منفی نسبت به شما داشته، حالا شما رو چکار کرده؟ بخشیده. بعد نگاهش نسبت به شما مثبت میشود. درسته؟ اما بخشیدن خدا چیه؟ بخشیدن خدا این است که بایگانی تو را پاک میکند. این کاری که بعد از خدا برمید دیگه، نه؟ لا یغفر الذنوب جمیعا الا انت. فقط توی که این کار را میتونی انجام بدی. ماها که فوقش میتونیم نظر خودمون رو درست کنیم نسبت به شما، چون که دیگه نمیتونیم عوضش کنیم. بعد اگر این نفس رو تشویق کنید به یک حوضچه آبی که نجس شده است، آب قلیل نجس شده است، هرچی آب پاک میاد همه اینا رو نجس میکنه. هر طاعتی انجام میده طاعت ها نجس. یعنی چی میشود؟ یعنی این طاعت ها سبب غرور میشود. او گناهانی هم که انجام میده که خب هیچ، او که انگار از این برش هم نجاست میدهد، از این بر آب پاس میدهد، نجس هم در نجس. این که مثلا شما از خدا بخواید خدا یا به ما توفیق کاری نیک انجام بدیم، خیلی غلط هست، نه انشالله بفرم حرفو. قبلش رو دیگه خدا گناهان ما رو ببخش، چون اگر گناهات بخشیده نشود، اون کارای نیکی که تو انجام میدی همه باعث غرورت میشد. مگر شیطان را غیر از همین کارای خوب شیطان کرد؟ بله؟ شیطان را کارای خوب شیطان کرد، نه کارای بد. منتها کارهای خوب که یک کسی انجام داد که اون کس آمرزیده نشده بود، یه دغدغه گناهانشو نداشت. یک مؤمن 40 سال به خاطر یک گناه می‌گرید، گناهی که 40 سال قبل انجام داد. چرا؟ چون او اگر حل نشه تموم. الان این ویروس که آمده، خب ما گرفتیم و یه بوری آمپور و سرم و چه و چه، حالا هی به ما چیزه تقویتی میدن. خب نمیشد این ویروسه وقتی که هست این چیزه تقویتی، هی آبگوش بخور، نمیدونم هی از این قرصه ویتامین فلان بخور، فایده ای نداره. اون ویروسه نمیداره. اگر اون ویروس از بدن خارج بشود، همین غذایی که معمول آدم میخورد، یه لحمه نون هم که بخورد انرژی ایجاد میکند، یه دونه قند و شکلات هم انرژی ایجاد میکند. این ویروس هم گناه هست. تو گناه وقتی که نباشد، شما 2 رکعت نماز عادی تو بخوان، این نماز در تو معراج ایجاد میکند. اما وقتی که گناه هست، برو جبه، برو تو بسیج، برو تو مناطق محروم، برو تو کتابخانه ها، برو دانشگاه ها، آقا همه جوره زحمت بکش. هی نفس تو چاق‌تر میکنی، این حوضچه رو هی پر از آب کردی، منتها پر از کثافت بیشتر. رضا عزیزان، خیلی استغفار کنید. پیامبر اکرم در هر مجلسی که می نشستن 70 بار می گفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه. اگه تو زندگی غم داری بگو استغفر الله، مشکلات اقتصادی داری بگو استغفر الله، با یک کسی مشکل داری بگو استغفر الله، هر مشکلی. فرمود گناهان شما درد است و دوای شما استغفار است. نحن له مسلمون. این خب این شقاقی که در این آیه می فرماید، این جدایی بین فرد و حق، چی اینجا گذاری ایجاد کرده؟ همون نفسش. این ور روح انسانیست، او ور حق است. این خندقی که این وسط وجود دارد چی است؟ نفس است. صدقت الله و من احسن من الله صدقتن و نحن له عابدون. به دنبال رنگ خدایی باشید. این فعلش حذف شده اینجا، سبقت الله، در پی رنگ الهی باشید. چه رنگی نیکوتر از رنگ خدایی؟ و بگویید ما قلبمان رنگ خدایی گرفته، رنگ عبودیت، ما همه عبد اویی. کاراتون رو یک کاری بکنید که رنگ خدایی بگیرد. رنگ خدایی، رنگ خدایی در مقابل رنگ شیطانیست. اگر کاراتون به خاطر میلتون و به خاطر نفستون باشه، همه چیز رنگ نفسانی میگیرد. و فکرم نکنید که نفس همش میلد عیاشی میکنه. نفس، نفس های ضعیف هم که میان عیاشی میکنن، نفس های گردن کلوف میرن تو آسمون ها عبادت میکنن، نفس های گردن کلوف میرن جبهه جانباز میشن، نفس های گردن کلوف همه اموالشون رو انفاق میکنن. اینا هند. بله؟ نفسه گردن کلاف اینا هند. چهار تا جوان لچ ما این برور میبینید اینا نفسای نحیف لاغری دارند، نفسای گردن کلاف رو بیا با ریش و با عمامه و با تسبیح و با سجاده ببین که هرچی به سر اسلام آمده است توسط همین نفس های گردن کلوف بوده است. این هایی دیگه که عدد نیستن، نه حق را سنگین میکنن کفه حق را و نه کفه چی باطل را، اینا هم وزنه نیستند، پرند وزنه ایناند. عرض کردم شیطان قوی ترین نفسه رو دارد به اون عباداتش و با اون علمش و الان شما میترست چون رنگ خدایی نگرفته است. همین الان یک پارچه ای رو از رنگش افراد جذبش میشه، رنگ خیلی زیبا داشته باشه، یک کسی کاری به جنسشی ندارد. پشت ویترین هم که میگذارن با این نورپردازیه که میکنن رنگش رو خوب به چشم میارن. مواد به فکر اون باشه یه رنگ خدایی بخوره تموم. حالا خداوند به این یهودی ها دارد میگد، از اون مسلمان هایی که از تأثیر تبلیغات یهودن به مسلمان میگد که شما به دنبال رنگ خدایی باشید، به دنبال این که نام یهود رو شما باشد یا نام مسیح رو شما باشد، دنبالی نباشید. حتی افتخار به مسلمانی هم نباید بکنید. ولی مسلمانی هم یه چیزی می شود در کنار یهودی و مسیحی و زرتشتی. بله؟ این فایده ندارد. قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. برای اسمام حجت با اهل کتاب با آنها بگو آیا درباره خدایی که پروردگار ما و پروردگار شماست با ما بحث و جدل می کنید؟ انگار که شناخت مشترکی از این خدا نداری. این مالاقی ترجمه نمیده اینجا که باید تصیش کنیم و ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم و نحن له مخلصون. اعمال ما مال خود ماست، اعمال شما مال خود شماست. یعنی این گونه نیستش که اعمال انسانها رو پای یه دیگه بنویسن که شما بخوای افتخار بکنی به اعمال پیشینیان یا شرمنده باشی از اعمال پیشینیان. بخوای دفاع بکنی از اعمال پیشینیان یا افتخار بکنی. چه افتخارش چه دفاعش سبب میشه از شما یه حس تشکیل بدید. ولی چه افتخار چه دفاع یه غلط است. شما از هیچ عملی نه باید دفاع بکنی اعمال دیگران، دفاع نابحق ها آید به حق حساب شده، ولی هم افتخار بکن. در نتیجه یک حریت کامل داشته باشی نسبت به دیگران و خودت هویت خودت رو تشکیل بدهی. مثلا گفته می شود که آقا ما یهودی هستیم، یعنی چی؟ آقا ما یه پیشینه داریم. خب این پیشینه شما برفرضم که درست عمل کرده باشن، چه رفتی به شما دارن؟ یا اگرم گفته می شود که آقا شما بیاید مسلمان بشید، یعنی که مثلا بیاید باعث افتخار ما بشید؟ نه، شما هر جا که باشید، چه مسلمان چه غیر مسلمان، اعمال خودتون دنبال خودتون است. ما اعمال خودمون دنبال خودمون است. و نحن له مخلصون. اینا رو بگید ای مسلمان ها، بگید ما نسبت به خداوند خلوص داریم، چیزی قاچیش نمی کنیم. امان از این چیزهایی که قاطی دین شده است. حالا دینی که تو رساله ها نوشتن، نه، اون شکر خدا ما شیعه ها تا اندازه زیادی مبرای از این قصه هستیم. دین شخصیمون، دین یعنی یک نظام ارزش گذاری، یعنی هر چیزی چقدر ارزش دارد، ارزش مثبت، ارزش منفی، این میشه دین شخصی. دین یعنی جزا، جزا یعنی هر چیزی پاداش از چه چیزیست و چقدر است. ما مثلا وقتی جوونیم، جوونا مثلا یه نظام ارزشی دارن، پا به سن میذارن یه نظام ارزشی دیگه دارن، پیر میشن یه نظام عرصی دیگه دارن، زن باشن یه جورن، مرد باشن یه جور. مثلا شما به این زنها بگو که در رابطه با جنس مرد صحبت کنن، یا به مردها بگو که در رابطه با جنس زن صحبت کنن. این جنسیت اینها در این نظام ارزشی که دارن اثر میگذارد. بله؟ پس اینا خالص نیستن، دینشون با نفسانیات شده، با خودشون قطعیه. مثلا یه آدم بیش فعال پرتحرک بیرون که در رابطه با تلاش و اینا صحبت کند، خیلی انقلابی صحبت میکنه. یه آدمی که بیش فعال نیست و همین معمولی سنسوز فعالیت چی ندارد و طبیعتا تو زندگی اهل احتیاط و مراعات و اینا در آمده است و به این رو بیا سخن میکنند، یه جور دیگه فکر میکنند. یه آدم پولدار بگو در برای پول صحبت کنند، یه آدم فقیر بگو و و و و او نفسانیات انسان اونچنان این نظام ارزشی را مخلوط کرده. و نحن له مخلصون. حضرت بگیم که بشد دیگه، اینو حلوه حلوه کنیم که بالاخره یه وقتی شاید دهنمون چی شد؟ شیرین بشد. لیلا اخلاص کجا؟ مگه ما دست از این نفس شریف ما، مگه دست از سر ما بر می‌دارد؟ ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام الله و من اظلم من من کتب شهادتا عنده من الله و من الله بغافل اما تعملون. نکند میگویید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از نسل یعقوب همه یهودی و یا مسیحی بودند؟ مثل یهودی که یعنی پیروان حضرت موسی. حضرت موسی کجا؟ حضرت ابراهیم کجا؟ حضرت ابراهیم مال قبل از موسی بوده است. اسماعیل و اسحاق و یعقوب همه چی بودن؟ قبل از حضرت موسی بودن، یعنی ابراهیم بوده است، بچه ایشون اسحاق بوده، بچه ایشون یعقوب بوده، بچه ایشون یوسف بوده، بعد یوسف آمده به مصر داداشش آورده اونجا، بعد اینا اونجا زاد و ولد کردن، 400 سال گذشته بعد حضرت موسی آمده، بعد حضرت موسی پیروانی پیدا کرده. یکی از ارزم به حضور شما از این بنی اسرائیل سردستشون یهودا بوده است، یا همون یهودا که میگن همون داداشی بوده است که گفت که نکشید یوسف را بنزید تو چاه. بعد پیروان از موسی رو به نام اون آمیدند. خب با حضرت ابراهیم کمی کمی 600-700 سال تا اینجا چی شد؟ فاصله شد. بعد قرآن میگه نکند ابراهیم قرار یا یهودی باشد یا چی؟ مسیحی. یعنی حضرت ابراهیم بیاد پیرو و یکی از نواده هاش که 700 سال بعد میاد بشد مسیحی. چی؟ مسیحی که او باز چقدر باز گذشته است که حضرت عیسی آمده است. ببین چقدر قرآن زیبا میگه. به اینها بگو شما بهتر میدانید یا خدا؟ و شما خوب میدانید که خدا بهتر میداند. و چه کسی ستمکارتر است از کسی که گواهی به حقی که نزدش هست و با آن آگاهی دارد پنهان سازد؟ و بدانید که خداوند از آن چه انجام میدهی غافل نیست. بعد قرآن اینجا باز دو مرتبه یک نقطه امیدی که قبلا این آیه رو تکرار فرموده است مطرح میکند به یهودی های زمان خود پیامبر یا یهودی هایی که همین الان هستن. وما تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. قرآن در اینجا آیه 36 را تکرار میکند. آنها امتی بودند که گذشتن، هر چه کردن برای خود کردن و شما هم آنچه بکنید برای خود کردید و شما از آنچه آنها انجام داده اند پرسش نخواهید شد. این تکرار به خاطر این است که به خوبی این حقیقت را گوشزد کند که بیان سرگذشت ملت ها تنها به خاطر این است که سرانجام آنها را بدانید و درس بگیرید، نه این که به آنها افتخار کنید و از عمل باز مانید و یا به زشتی های آنها خوشنود باشید و راه آنها را ادامه دهید. الله صل علی محمد و آل محمد. خدایا ترا به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم تا آخر عمر توفیق انس با قرآن و تدبر در قرآن به هممون کرم بفرما. الله صل علی محمد و آل محمد. خدایا ترا به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم شر یهود از سر بشریت کوتاه بفرما. الله صل علی محمد و آل محمد. خدایا ترا به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم تعجیل در فرج مولامون ولی عصر بفرما.